أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسیدیم به فرع بعدی. فرع سوم هست یا چهارم که بستگی به شمارش فرعهای قبلی داره، میشه چهارم باشه میشه سوم. این فرع از خود شیخ هست، یعنی در عبارات علامه در تذکره و مقابیس نیامده، شیخ این فرع رو اضافه فرمودن. من یه یادآوری بکنم مطلب گذشته رو که بتونیم این فرع رو بخونیم. حالا چون چند روزم فاصله شد از ابتدا بیاییم. ببینید دوستان، ما یه بحثی داشتیم در مورد بیع فضولی که مباشر عقد مالک نیست، مالک معوض مثلا نیست، تو جانب بایع او رو ببینیم مالک مبیع نیست، مالک معوض نیست و ما از ذالک عقد رو منعقد میکنه. به تقسیم اولی تقسیم شد به در جایی که من باع شیئا لنفسهی، من باع شیئا للمالک یا لغیره. حالا للمالک اول بگیریم. خدمت شما عارضم جناب مقابیس کل روایات زیادی داشت که من بر نفی این معامله فضولی ادله صحت هم داشت. ادله صحت رو هم کرد به من با شیئا للمالک، ادله بطلان رو هم کرد بر من با شیئا لنفسهی فضولا. بعد آمدیم جلو ذیل مسئله من با شیئا لنفسه، یه فرع دیگه این مطرح شد، مسئله دلال. با شیئا لنفسه ثم خودش مراجعه کرد به مالک اصلی، از او خرید و خودش شد مالک و تحویل مشتری داد. معامله دوم اتفاق افتاد، ثم ملکه فاجازه. اینجا ذیل من با شیئا لنفسه بود. جناب مقابیس همه روایاتی را که اون روز آورده بود برای ابطال من با شیئا لنفسه اینجا دوباره یادآوری کرد و گفت معامله باطل. جناب شیخ اعظم تمام مطالب مربوط به روایات رو بررسی کرد و رد و اثبات کرد، در نهایت به نحو موجبه جزئیه روایت رو پذیرفت، روایات رو پذیرفت و محدوده روایات رو معلوم کرد. روایات شدن با چند قید، با شیئا لنفسهی، اونم با بیئا لازما من جمیع من طرفین حائزا لجمیع الشرائط المعتبره، به طوری که اینها قصد کردن که آثار برش بار بشه که اون موقع ثم ملکه فاجازه اینا همه بشه به عمل به مفاد و اوفو بالعقود. شیخ گفت اینجا روایت ها او رو باطل میکنن و از اینجا نتیجه گرفت که به محض اینکه یکی از این شروط مختل بشه دیگه روایات او رو در بر نمیگیرن و این تحت عموم صحت قرار میگیره. این مطلب شیخ شد متمم مطالب شیخ تو ادله صحت فضولی. حتی خب حالا تو این فضا، یعنی در واقع شیخ هم قبول کرد که ادله بطلان بیع فضولی یک محدوده یا بیع فضولی رو باطل میکنن، اونم چیه؟ اونجاییه که بیع فضولی رو لازم حائز جمیع آثار ببینیم او باطله، بقیهش نه. حالا یکی از فروضی که شیخ میگه تحت او قاعده تحت این روایات خارجه این است که من با شیئن عن المالک للمالک، با لام متعدی بشد یا من متعدی بشد بهتره هست، با من مالکن. بله شیخ میگه اینجا دیگه لنفسهی که نیست دیگه، ما لنفسش رو گفتیم محل اشکاله، این که للمالک است، پس این معامله صحیحه. بخونیم لو باع عن المالک نه عن نفسهی، یا من المالک نه لا من نفسهی، از جانب مالک معامله کند، یعنی فضولی رفت ملک زید رو لزید، از جانب زید، من زید، عن زید به امر فروخت، بعد فتخ فقط انتقال المبیع الى البائع، بائع یعنی خود فضول، بعد خود فضول مالک شد، ثم ملکه. البته چجور مالک شد؟ اتفاقا انتقال. و اتفاقا چجوریه؟ مثلا فرض کنید که ملک پدر بود که من این فضول رفت به عمرو فروخ، بعدن پدر فوت کرد و این به ارث رسید به خود فضول، بعد که رسید فعجازه، او اجازه خود بائع فضول اون معامله قبلی را. شیخ میگه آقا فظاهر و ایزن از صحه، اینم حکمش صحته. چرا؟ لخروجی عن مورد الاخبار، ادله عامه به فضولی که اینو میگیره، روایات ناحیه هم این رو نمیتونه باطل کنه. چرا؟ چون روایات ناحیه بیع لازم من کلت طرف اینی که لنفسهی باشد نه للمالک، این للمالک است. تمام الهونا تمل کلام. حالا شیخ میفهمد به این فرع اشکالی شده. اون اشکال این هست، دقت بفرمایی، ان العقوده تابعتون للقصود. یک، اجازه هم که فرع عقد سابقه. دو، حالا اون روزی که معامله را جناب فضول منعقد کرد، قصد کرد قصده و انشأ بیعرا، بیع را برای به نفع کی، از جانب کی انشاء کرد؟ از جانب پدر. امروز کی میخواد اجازه کند؟ خود فضول. اجازه یتعلق به امرن که اون موجود نیست، مفقوده، و اون چیزی که موجوده اجازه به او تعلق نگرفته، چون اجازه به معامله من با امره که این وجود نداره. اونی که وجود داره معامله پدر با امره، و اونی که معامله پدر با امره الان امکان اجازه وجود نداره، چون پدر دیگه زنده نیست. پس این اجازه فرع بیعیه که نمیتونه فرعش قرار بگیره، چون اون بی اجازه پدر میخواد که نیست، این اجازه از منه، من معامله از جانب خودم نکردم، لنفسه نبوده. نعم قد یشکل و فیه، اشکال شده است در این معامله اجازه بیع عن المالک، من حیث و ان الاجازه لا متعلقه للاجازه، اجازه فرع بیعه، متعلقش میشه اون بیع سابق، بیع سابق، این اجازه به اون میچسبه، این اجازه متعلقش اون نیست، او اجازه نمیتونه پشت سرش بیاد، به هم ست نمیشن. چرا؟ لان العقد السابقه کان انشاء للبیعه عن المالک الاصلی، عقد سابق انشاء بیع است اما از جانب مالک اصلی، ولا معنا لاجازه هازا بعد خروجه عن ملک، معنا نداره اجازه شود این معامله وقتی که ای از تحت ملک اون فرد خارج شد. الان اینا با هم جمع نمیشن. خب تمام شد. حالا شیخ اعظم جوابی بهش میده، جواب یک خطی، این جواب رو تفصیلش رو خدمت با سعادت شما عارضم، قریب 100 صفحه پیش ما تو ترم اول خوندیم با هم، این رو شیخ اونجا جواب داد. من یه جواب رو یه توضیحی بدم. دوستان عزیز، یه کبرایی داریم، این کبرا رو بهترین جایی که این کبرا شرح شده در خیارات، در بحث خیار مجلس که وکیل میخواد معامله رو انشاء کنه هست، بخونید اونجا رو. اون قاعده ایه. قاعده چیه؟ مفهوم المعاوضه، البیع و عقد معاوضی، مقوم بی معاوضه است، بقیه لواحقن. اگر به مقوم بی که معاوضه است ضربه ای بخوره، بی خراب میشه، اما اگر ضربه به یعنی به معاوضه نخوره، بقیهش مشکلی نداره. خب معاوضه چیست؟ معاوضه چیست؟ معاوضه دخول المعوض فی ملک من خرج العوض عن ملکهی، یا یه تعبیر دیگه به کار میبرن، دخول المعوض فی ملک صاحب العوض و دخول العوض فی ملک صاحب المعوض. معاوضه 4 تا رابطه است. یک، قطع علقه در ناحیه معوض و ایجاد علقه جدید در ناحیه معوض. یک، قطع علقه در ناحیه عوض و ایجاد علقه جدید در ناحیه عوض. این میشه معاوضه. خب دوستان عزیز، در معاوضه یه مفهوم اعتباریه. عقلا در معاوضه چی دیدن؟ این 4 تا ربط رو دیدن. 2 ربط، قطع میشه، دو ربط به جای اونها ایجاد میشه. اما اینکه طرفین ربط از جانب اموال باید معلوم باشن، ربط یک طرف معوض، یک طرف عوض، و اینکه معوض و عوض هم باید مالک داشته باشن، یعنی باید یه شخصی اینجا باشه، اما اینکه اون شخص کیه موضوعیت نداره. تعین شخص در مفهوم معاوض عقد نشده. دقت کردید آقا؟ لذا ان شاء الله در احکام الخیار براتون میگیم آقا ذوالخیار فوت کرد، آیا خیارش به ارث میرسه؟ میگن بله. خیارم یه ملکیته، ملکیت سلطه است، شخص موضوعیت نداره. مالکیت اعتباریش حین المعامله کفایت میکنه، کار نداریم کیه، یک شخصیت حقوقی داریم به نام مالکیت نسبت به معوض، نه مالکیت اعتباری و عقلایی. حالا هر کسی تو این جایگاه قرار بگیره میتونه این کار رو انجام بده. خب این قاعده رو اگر بلد باشیم، حالا اینجا شیخ میفرماید که من براتون یه توضیحی میدم. ما قبلا یه فرعی خوندیم، فضولی لنفسهی معامله رو انشاء کرد، اما مالک معامله رو اجازه کرد برای خودش نه برای فضول. این چه اثری پیدا میکنه؟ همه فقها گفتن صحیحه، فقهایی که گفتن به فضولی لنفس صحیحه اینجا رو راحت گفتن صحیحه، در حالی که اجازه مالک متعلق نداره، چون متعلق بیع فضول لنفس فضول بوده نه للمالک. پس چجور مالک او رو اجازه کرد؟ میگن مهم نیست که لنفسه بوده یا للمالک بوده، مهم اینه که ارکان المعاوضه درسته. شیخ میگه همون جواب رو اینجا هم تکرار میکنیم، بخونیم. و یمکن دفعه، اشکال مندفع هست، به ما اندفع، آنچنان چیزی که اندفع بهی، ضمیر عائد به ما موصول، آن جوابی که وجه الدفع بود سابقا. چی رو دفع کرد؟ الاشکال، همین اشکال بالا رو دفع کرد. کجا؟ فی عکس المسئله. منظور از عکس چیه؟ مسئله فعلیمون با علل مالک، عکسش چیه؟ با عل نفسه، و هی مال و با اهل فضولی لنفسه ای فعجازه المالک، لنفس المالک برای خودش نه برای فضولی. چجور اونجا جواب دادیم که اجازه به بیع قبل نمی چسبه، مثل همین اشکال الان. اونجا هم گفتیم مفهوم معاوضه صادقه، خروج العوض عن ملک صاحب المعوض، خروج العوض عن ملک صاحبه، عن ملک مالکه، و دخولو فی ملک صاحب المعوض، و خروج المعوض عن ملک مالکه و دخولو فی ملک صاحب العوض. این اتفاق داره میفته، کاری نداریم که کی چه قصدی کرد. خب شیخ اعظم میگه فتعمل. دوستان فتعمل برای چیه؟ فتعمل برای اینه که این تمثیله، اینا با هم فرق دارن، اینا مناطشون واحد نیست. چرا واحد نیست؟ دقت کنید، چون اونجا با الفضول لنفسهی، فضول به جای برای خودش فروخت، در حین معامله برای خودش اعتبار المالکیه کرده و جانب خودش فروخته، یه مالکیت ظاهریه. اما مالکیت واقعی تو ناحیه مالک مستقره، و بعدم مالک اجازه میده، اجازه پشت حمایت میشه از جانب مالکیت واقعیه ای که مالک داشته. اما در اینجا خدمت شما عارضم، اینجا فضول اصلا للمالک فروخته، فضول للمالک فروخته و امروز مالک نیستش. پس اینا با هم فرق دارن، این وجه فرق که عدیش رو هم همینو گفتن. حالا جواب این فرق به نظر میاد فتح عمل میخواد جوابش هم بگه، جواب این اشکالم بده خود شیخ. با چی؟ با همون چیزی که در مورد خیار گفتم، انتقال الخیار به ارث، که انشاءالله در جلد 6 میخونید. اینجا مالکیت منتقل شده به فضول، و فضول الان که اجازه میکنه هو مالکون واقعا، و تا اینجا در ما نحنفی نه اینکه جاری نیست اون قاعده، بلکه به نحو احسن جاریه. چرا؟ چون قاعده داره میگه که مفهوم معاوضه کار به شخص نداره، به لباس مالکیت داره. میگه تو مالکی، معوض از ملک تو خارج شد به ملک دیگری رفت، دیگری مالکه، معوض از ملکش خارج شد به ملک یکی منتقل شد. حالا شخصاشون مهم نیست، مالکیت مهمه. و الان تو کسوت مالک واقعا فضول نشسته، پس اصلا تبعیتش درسته، درسته، هیچ مشکلی هم وجود نداره. بس سلام. بریم فرع چهارو، فرع بعدی. خب آقا خدمت شما عرض کنم، تا الان همه بحث ما سر این بود که فضول از جانب خودش فروخته یا از جانب مالک فروخته. حالا میخواییم پای یک نفر رابعی رو در میان بیاریم، بگیم فضول فروخته نه به نیت خودش نه به نیت مالک، بلکه به نیت یه نفر ثالث دیگری که فضول یا واقعا فکر میکنه اون مالک حقیقیه و حتی مالک ما هم تصرف عدوانی کرده، یا نه زورش میرسه به مالک، میخواد ملک مالک رو برای یه غیری بفروشه، عدوانی قصبی. شیخ میگه بازم با همون قاعده مفهوم معاوضه که گفتیم اینجا هم معاملش صحیح میشه. چرا؟ باز هم الان با تصرف عدوانی این بانیان لکونهی مالکن، و در مفهوم معاوضه شخص مالک مهم نیست، اون دخول و خروج عوض و معوض کفایت میکنه. بخونیم لو باع لسالسن فضول، باع الفضول لسالسن، لسالس یعنی نه برای مالک، نه للمالک، نه لنفسه، یه نفر دیگری. حالا چرا میفروشه برای او؟ معتقدن لتملکی، واقعا فرض کرده که خود اون کسی هم که مالک بوده امروز، این هم خودش تصرف عدوانی که این قاسبه، در واقع این شی مال یه نفر دیگری. او بانیان علیه عدوانن، یعنی که نه واقعا ملک مالک رو به زور داره تو کیسش در میاره و برای معشوق خودش مثلا میفروشه مثلا. خب حالا اینجا معامله رو میخوایم تصریح کنیم. فإن اجاز المالک، اگه واقعا خود مالک دلش سوخت و اجازه داد معامله، این که فلا کلامه فی الصحه، انتقال درسته، مالک واقعی هم اجازه داد. خب فقط اشکال چیه؟ آقا این دوباره اجازه مالک متعلق نداره، چون متعلقش بیع لسالسه، مالک اجازه میده. میگه جواب میده همون جوابی که الان خط قبل گفتیم، با از فضول نفسه ای فاجازه المالک، این همونه. بناهن علی المشهور من عدم اعتبار وقوع البیع عن المالک، شخص مالک موضوعیت نداره اینجا. تمام شد، این فرع بذاریم کنار. خب حالا اگر اومدیم و این لسالس فروخ، ثم ملکه الفضول، خود فضول مالکش شد، یا ثم اتفق ملکیت همون نفر ثالث، میشه فرع فقهی ما، من با شیئا ثم ملکه، خودش مالک شد یا نفر ثالث مالک شد، میگیم وارد میشه تو ذیل قاعده من با عشق انسان و ملک. اگر این قاعده رو قبول کردیم و جائز نسیم، اینجا هم درسته. و این ملکه و ثالث، همون نفر ثالثی که لهو فروخته شد، همون هم مالک شد، مثلا پسر این فرد بوده، بل ارث این عوض به این معوض به این پسر رسید و اجازه، اونم معامله رو اجازه کرد. او ملکه البائع فاجازه، و خود بائع یعنی فضول، فضول مالک شد و اجازه کرد. میگه فالظاهر انه داخل فی المساله السابقه، سابقه یعنی چی؟ من باع شیئا ثم ملکه. تمام شد الی هنا، تم الکلام در فرع فقهی من باع شیئا ثم من باع شیئا فضولا لنفسهی ثم اجازه. خب حالا میفرماید که ما تا الان هرچه بحث کردیم در مورد فاجازه بود، ملک شیئا ثم اجاز، من باع شیئا ثم ملکهو فاجازه. حالا اگر لم یجز، ما فاجازه شو بحث کردیم، لم یجز چه حکمی پیدا میکنه؟ آیا اجازه او شرط در تأثیر این معامله هست؟ من با عشیعن لنفسهی ثم ملکه او فعجازت، حالا داشتیم بحث میکردیم، حالا اگر لم یجز این چه حکمی پیدا میکنه؟ شیخ میفرماید که این سه تا دلیل بر بطلان این معامله داریم. یکی اینکه خود این روایات گذشته میگیرن او رو، همونطور که تقریر کردیم روایات شامل اون میشن و منهی عنه نهی از دلالت بر فساد داره. یک. دو، قاعده سلطنت جاریه. تملکه، بله، الان کی مالکه؟ من فضول الان خودم مالک شدمه. خب الناس مسلطون علی امواله، من میتونم معامله قبل رو اجازه نکنم. متزلزل بوده، سبب تام نشده، من میتونم معامله قبل رو اجازه نکنم، اشکالی هم نداره. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. آقا تا دیروز من مالک نبودم، من فضول مالک نبودم، با عل نفسهی، اما من مالک نبودم، اما ثم ملکه، الان مالکم، الان که مالکم طیب نفس ندارم، تمام شد، نمیفروشم. آقا تا اینجا قبول؟ حالا این یه اشکالی داره، اشکالشو میگم. همیتی که عبارت بخونم، ثم انه قد ظهر مما ذکرنا فی المساله المذکوره. مساله مذکوره چی؟ با عل نفسه ثم ملکه فعجازه. خب ظهر مما ذکرنا، چی چیزی ظهر؟ حال المساله الاخرى. مساله اخرى چیه؟ و هی همه شروط قبلو بیا، با عل نفسه ثم ملکه، اما ما لو لم یجز البائع بعد تملکه، ملکه او اما لم یجز، اجازه بود دیروز، امروز لم یجز، فرع جدید. خب میگه اینم سه تا دلیل بر بطلان داریم. فان الظاهره، چرا تعبیر ظاهر به کار میبره؟ به خاطر روایات، ظهور ادله نقلیه. فان الظاهره بطلان البیع الاول. خب چرا بطلانه اون معامله فضول که لنفسه ای باعه؟ میگه یک، لدخولی تحت الاخبار المذکوره یقینا. آقا اینجا اشکال کردن، گفتن اگر دخول تحت الاخبار المذکوره یقینا، پس چرا گفتید فالظاهر؟ اگر یقینی نیست، اگر از ظاهر درسته، پس چرا یقینا گفتید؟ دوستان عزیز جوابش اینه که یقینا به اندراج مصداق تحت قاعده است. ببینید میگه یقینا این مصداق روایات هست، روایات هم ظهور در بطلان دارد. دو تا مطلبه، این قطعا مصداق روایاته، روایات هم نهی ارشاد به فساد معامله، ظهور در فساد داره. دو تا کلمه درست، هم ظاهر درست، هم یقینه. قاعده دلیل اول تمام. دلیل دوم، مضافن الی قاعده تسلط الناس علی اموالهم، تمام شد. دلیل سوم، و عدم سیرورت الاموال حلالا من دون طیب النفس. فان المفروضه ان البائع بعد ما صار مالکن، تا دیروز من مالک نبودم معامله کردم، اما امروز خودم مالکم، الان لم تطب نفسه به کون ماله للمشتری الاول، الان طیب نفس ندارد که این رو به مشتری بفروشد. تمام شد آقا؟ خب دوستان عزیز، حالا اینجا یه انقلتی وجود داره، دقت کنید. یه کسی میگه آقا خودش فروخته، خودش مباشر معامله بوده، دیگه دستش نیست که بخواد برگرده عدول کنه. جواب میده، میگه اون روزی که فروخت ملکش نبود، امروز که راضی نیست چون ملکشه. واقعا همین فرق بین ملکش نبود و ملکش هست، فرق در موضوع بحث ایجاد میکنه. والتزامه التزام البائع الفضول قبل تملکهی، دیروز که با عل نفسهی اما میدونست که مال زیده است، به کونه هازل مال المعین للمشتری، فروختش به مشتری گفت برای تو باشد، این لیس التزامن، این قصد و التزام و قبولی توش نیست، الا به کونه مال غیرهی، مال زید لهو للمشتری لعم، نه مال خودم، اما امروز من مالک شدم دیگه، او رو نمیخوام انشاء کنم. واقعا فرق هست. خب جناب شیخ اعظم میفرماید که جناب میشه یه انقلت رو همین جمله پایانی خوندیم، میشه به یه شکل دیگه ای هم این جمله رو تقریر کرد، یه انقلت رو به یه شکل دیگری هم گفت. میگیم انقلت چیه؟ میگه آقا مباشر عقد کی بوده؟ عقد فضولی، خودش. به چه نیتی فروخته؟ برای خودش، باع فضولن اما لنفسه، تمام شد. این یعنی لزوم اومده، لکن این لزوم تا موقعی که من مالک نیستم اوفو بالعقود نمیاد ذممو بگیره. اوفو بالعقود به صورت تعلیقی شکل گرفته، لکن تا من مالک نشم، مثل که من مستطیع نشدم، من مصداق وجوب حج نشدم، به معنی اینکه مستطیع بشم وجوب حج دیگه به فعلیت میرسه. اوفو بالعقود به نحو تعلیقی شکل گرفت چون لنفسهی فروخت، اما چون مالک نبود به فعلیت نرسید. به محض اینکه مالک شد اوفو بالعقود به فعلیت میرسه، دیگه راه برگشتی براش وجود نداره. شیخ میگه این معنا به این شکل رو از عبارات فخرالمحققین در ایضاح شرح قواعد علامه به دست میاد. البته فخرالمحققین کلن به فضولی باطل میدونه، اما خودش اینطور گفته، گفته اگر قبول کردیم صحت به فضولی رو، اینجا باید بگیم اوفو بالعقود جاریه، حتی اجازه جدیدم لازم نداره دیگه. چرا؟ چون آقا من خودم فروختم، من فروختم، لنفسم فروختم، من فضول، باع فضول لنفسه ای. فقط چون اینجا قضیه شرطیه اوفو بالعقود پا گرفت، تعلیقیه، به محض اینکه مالک شد به فعلیت میرسه، حالا اوفو به باید بره عمل کنه دیگه، حتی اجازه هم لازم نداره. شیخ میگه همونیه که از عبارت شهید ثانی به دست بیاد، عبارت شیخ طوسی هم تو اول باب فضولی همین رو خوندیم، سر بحث زکات و اینا بود، عبارات گفتیم سه قول در باب بیع فضولی هست، یه قول شیخ طوسی بود که گفت اجازه لاحقه هم لازم ندارد. بخونیم اینو، اللهم الا ان یقال، اشکال رو میخوایم به نحو دیگری تعمیق کنیم. ان مختزا عموم وجوب الوفاء بالعقود، یک اوفو بالعقود، و عموم وجوب الوفاء بالشروط، دو المؤمنون عند شروطه. این المؤمنون عند شروطه یه نکته داره، من فردا نکتهشو براتون میگم، مسئله شرط ابتدایی داشته باشید فردا براتون میگم، حالا بحثو تمام بکنیم. خب این دوتا دلیل عمومشون دلالت دارد بر چی؟ علا کل عاقده و شارط، شارط یعنی بی شرط یعنی الزام، من الزام و التزامی پذیرفتم. چی؟ هو اللزوم علی البائع به مجرد انتقال المال الی، همین که معلومت به ملکش به فعلیت میرسه اوفو بالعقود باید بره انجام بده. و این کان قبل از ذلك، قبل از اینکه مالک بشود اجنبیان، یعنی لا حکم لوفائه و نقضه، اینکه عمل کند به اوفو بالعقود یا نقض اوفو بالعقود کند، فعلش موضوعیت نداشت. چرا؟ چون مالک نبود، قضیه شرطیه به فعلیت نرسیده بود، اما الان که مالک شد به فعلیت رسید. خب شیخ میگه ولعله، حالا میخواد یه شهرتی فی الجمله برای قول درست کند، ولعله لعجل ما ذکرنا در توضیح اوفو بالعقود و اوفو بالشروط، رجح جناب فخرالمحققین فی الایضاح شرح قواعد. چه چیزی را؟ البته فخرالمحققین خودش بطلان بیع فضولی مطلقا فتوا باشه، اما بناءً علی صحت الفضولی، اگر کسی قول به صحت فضولی داشته باشد، صحت العقد المذکوری که در این فرع گفتیم، به مجرد الانتقال، به مجرد اینکه اومد به ملک بایع رسید، دیگه لم یجز معنا نداره، حتی من دون توقف علی الاجازه، اصلا اجازهش موضوعیت نداره. قیل جناب مقابیس گفت و لیلوح هذا من الشهید الثانی فی هبه المسالک، فردا اگه وقت شد عبارت هبه مسالکم براتون میخونم. جناب مقابیس گفته از عبارت شهید ثانی هم این به دست میاد. بله، و قد سبق استظهاره من عبارت شیخ المحکیت فی المعتبر در باب زکات، که اول باب بیع فضولی عبارت شیخ طوسی رو هم خوندیم که جناب محقق حلی از عبارت شیخ طوسی عدم الاحتیاج الی الاجازه فهمیده بود در باب زکات و رهن، که عبارتش رو خوندیم که گفتیم سه قول در اینجا از فساد، صحت نیاز به اجازه هم نداره که شیخ طوسی، صحت نیاز به اجازه داره محقق و شیخ اعظم و مشهور متأخرین. خب حالا شیخ اعظم باید این رو رد کنه، میذاریم برای جلسه بعد. بصلی علی محمد و آل محمد. Thank you.